آقای الهی، قبل از اینکه حوادث اخیر اتفاق بیفته، این انفجارها، این عملیات انتحاری و بمبگذاری، شما همیشه در تحلیل‌ها اشاره می‌کردید رژیم جمهوری اسلامی یا خطی در ساختار رهبریت برگ شیعه را به اشتباه بازی داره می‌کنه و این برگ شیعه خواهد سوخت. آیا هنوزم به همین نتیجه رسیده این همین اعتقاد رو دارید؟ واقعا علی‌رغم همه تلاش‌ها یا شیطنت‌های یک شبکه‌ای یا یک جریانی در رهبریت نظام جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها اجازه ندادن برگ شیعه ایران به کار گرفته بشه.
بله، ابتدا من خدمت شما بگم که این عملیاتی که انجام شد انتحاری نبود. انتحاری خودش هم طرف از بین میبره، در حالی که اینا فقط جنایت کردن، یعنی آدم مردم رو کشتن، خودشون در رفتن، یعنی ماشین رو گذاشتن رفتن مردم رو کشتن
به درستی شرکت. بله،
نکته بعد این هستش که این وضعیتی که شیعیان در عراق دارند، امریکا با این وضعیت چگونه کنار آمده، یا انگلستان یا همین کشورهایی که به هر حال اونجا هستن محور میگن بهشون. ببینید، اون چی که مسلم هست این است که این کشورها مجبور شدن واقعیتی رو بپذیرن، یعنی حتی ارتشی که بردن در اونجا، نیروی نظامی هم که بردن در اونجا، مجبور شد یک واقعیتی رو در جامعه عراق بپذیره. اون واقعیت امروز در چارچوب یا در شکل این شورای حکومتی که در بغداد نشسته ظهور و بروز کرد. خب، مانورهای مختلفی انجام شده در آوردن شیعیان در ترکیب این شورای رهبری، اما اون چی که این جدیتر هست ما هم بهش فکر میکنیم این هستش که این مجلس اعلی و این جریان یا گروه هایی که رهبری میکنن شیعیان عراق رو، اینها آیا تقلید کردن از جمهوری اسلامی کنونی یا اینکه استفاده کردن از تجربه جمهوری اسلامی؟ به نظر میرسه که این آقای حکیم و برادرش که حالا دیگه جانشین ایشون شد و در شورای رهبری یا شورای حکومتی عراق هست، اونها از تجربه جمهوری اسلامی استفاده کردن و نه از شکل و شمایل جمهوری اسلامی تقلید نکردن، بلکه تجربه رو استفاده کردن. به همین دلیل میبینیم با نرمش زیادی در شورای حکومتی نشستن کنار حزب کمونیست عراق، نشستن در کنار دو تا حزب محلی ببخشید یا ملی کردستان عراق، نشستن در کنار ملیون عراق، نشستن در کنار ملی مذهبی ها که در این آیت الله بحرالعلوم چیز هست، متبرر هست، نشستن در کنار اونا کار کردن. واقعیت کنونی عراق رو و نقش سازمان ملل متحد و مسببه هاش رو پذیرفتن که فعلا در چارچوب سازمان ملل بد عمل کرد و سازمان ملل متحد هم امروز این وضعیت رو طی قطعنامه‌ای به این شکل پذیرفته. حالا باید چه کرد در برابر این واقعیتی که وجود داره؟ به نظر من با نرمش های بسیار زیادی اونا شروع کردن عمل کردن و قطعا مقداری فاصله گرفتن از اون چیزی که در ایران میگذره و در یا عمدتا در یعنی بهتره اینطوری بگیم یا تا بگیم در ایران میگذره، بلکه بگیم اون چیزی که جناح راست جمهوری اسلامی میخواد، یعنی اون چیزی که آقای شاهرودی در ایران پیاده کرد، شاید تمایلش این بود که آقای حکیم هم اونجا که رفت عیناً تلفن بزن از آقای شاهرودی بپرسه من چیکار کنم، اونم بگه یه قاضی مرتضوی برات بفرستم تو بذار اونجا، شاید اینو تمایل داشت. ولی ایشون رفت با توجه به شرایطی که در محل بود به تدریج فاصله گرفت، یعنی فاصله هم اگر ازشو نخواهیم بذاریم بهتر هست، این که سیاست مستقلی رو دنبال کرد، چه در عرصه مذهبی چه در عرصه حکومتی، یعنی برادرش رو در حکومت فرستاد، خودش هم موند رفت در حوزه نجف و صحبت کردن و خب موقعیتی هم که پیدا کرد در شما ببینید که نماز جمعه‌ای که در حرم حضرت علی خونده بشه به مراتب یه نماز جدی‌تری است تا اینکه در بالای جزء قوم حضرت معصومه خونده بشه توسط مشکینی یا در تهران خونده بشه توسط آیت الله جنتی یا آقای رفسنجانی در تهران. این خیلی فرق می‌کنه تا اینکه بالای سر حکومت و بالای سر حضرت علی نماز جمعه خونده بشه و خطبه گفته بشه. اینا از نظر مذهبی معنا و مفهوم خاص خودش رو داره. ببینید حضرت علی حکومت کرد. خب این خود آقایان شیعه میگن یا شیعیان معتقد هستن که این نخستین حکومت شیعه هست. این حکومت قوانین داشته، این نهج البلاغه تقریبا تمام چیزی که باز میکنید نحوه حکومت کردن دستورات حکومتی است که داده میشه. خیلی خوب، در جایی که مقر حکومت بوده، حکومت شیعه بوده، حالا یک روحانی پیدا شده با سن و سال معینی نماز و خطبش رو میخونه. خب این خطبه نماز به مراتب از نظر مذهبی برد و تأثیرش بیشتر هست در مقایسه با نماز جمعه که مثلا حتی در امام رضا بخونن، در چیز خراسان بخونن، این وزن رو نداره. به هر حال میخوام بگم که هم از نظر جنبه مذهبی مسئله این نجف خیلی جدی شد و شیعیان و همین هم که آقای حکیم و برادرش ظاهرن سیاست مستقلی رو در عراق پیش گرفتن که استفاده بود از تجربه جمهوری اسلامی. این تجربه جمهوری اسلامی با شکست‌های عظیم همراه هست. اونها از این شکست ها و این اشتباهات سعی کردن فاصله بگیرن. چقدر میتونستن یا چقدر بتونن ما نمیدونیم، ولی اون چه که مسلمه در این دوره کوتاه اونها تقلید نکردن از جمهوری اسلامی، بلکه استقلالشون رو حفظ کردن و از شکست ها و اشتباهات جمهوری اسلامی سعی کردن فاصله بگیرن. یعنی اگر از جمهوری اسلامی از ابتدا، همون ابتداش، حتی همون سال 59 عمدتاً اواخر 59-60 شروع کرد، هی قلع و قمع کردن و نیروها رو زدن و به حاشیه روندن، اونها رفتن با همه اینا نشستن کار کردن. این تفاوت بود بین دو جریان. در نتیجه نمیشه گفتش که در عراق یا در نجف برگ شیعیان رو، برگ شیعه در اختیار جمهوری اسلامی است که با این برگ با امریکایی‌ها در عراق مذاکره میکنه. آخه به نظر من این برگ و خود امریکا گرفت دستش و باهاش هم به نظر من بازی، حالا نخواهیم بگیم بازی کردن، ولی به هر حال مذاکراتی کردن، سیاست رو مستقل از اینا پیش میبرن که این هی جدایی هست اتفاقا بین اون چه که در حاکمیت جمهوری اسلامی هست و اون چه که در رهبری مذهبی شیعیان عراق هست. ای بسا که اگر بچه غالب در جمهوری اسلامی آقای خاتمی و این اندیشه ملی مذهبی ها بود، اون این تفکر مذهبی بسیار بیشتر میتونه تأثیر داشته باشه در عراق و بسیار برگ برنده تری باشه برای مذاکره جمهوری اسلامی با امریکا یا مصالحه یا هر کاری که میخواستن بکنن، چون این برد داشت در خود عراق در منطقه. ولی این حرکاتی که الان میکنن و کردن، این برد چندانی متاسفانه نداره و نباید روش حساب کرد.
ترور آقای حکیم که یک ترور سیاسی بود مسلماً تا مذهبی، تا چه حد میتونه لطمه وارد کنه به آمریکایی ها؟ چرا که بسیاری معتقد بودن همینگونه که شما تفسیر کردید، باقر حکیم به درستی و با ظرافت گام به گام بازی هایی رو انجام میداد که در حقیقت آمریکایی ها رو از این بحران در جنوب رهایی میبخشید. رژیم جمهوری اسلامی سعی میکنه این ترور رو در روند ترورهای حوزه‌ای ببینه بین مقتدی سعد و خاندان باقر حکیم. تا چقدر این مسئله در اینجا داره و واقعیت داره؟
ببینید، اون چی که مسلم از ما اطلاعات دقیق که نداریم چه کسی این کار کرد. خب جمهوری اسلامی بلافاصله آورده که امریکا کرد، مثل همه حرف میشه میزنه و بلافاصله آقای حسین شریعت مداری هم نوشته. خب ممکنه امریکا هم کرده باشه، ولی ما سندی نداریم که بریم چنین چیز ثابت بکنیم. یا ممکنه بگن نه خیر، جمهوری اسلامی خودش کرده، این آقای معاون مؤتلفه اسلامی کردن. باز ما سندی نداریم که اینو بخوایم ثابت بکنیم. در نتیجه راه حلی باقی نمیمونه جز این که بگیم عوارض و عواقب یه چنین حادثه‌ای به سود چه جریانی میتونه تمام بشه. اون جریان میتونه نقش داشته باشه در حادثه، به وجود آوردن حادثه، یا زینف بوده باشه در چنین حادثه. از اینجا که شروع بکنیم، تقریبا با تحلیل شروع میکنیم، به نتیجه تلویحی میتونیم برسیم.
اجازه بدید پیش از اینکه از این لابیرانت سیاسی و ترور رو عبور کنیم که به گفته آقای الهی تلویحا به یک نتایج میرسیم، چرا که همه اسناد رو که ما در اختیار نداریم، اما میتونیم حدس زنی های یا گمان زنی های تحلیلی و تفسیری انجام بدیم. بنابراین چرا که اهمیت خاصی داره این بخش گفتار و در واقع تحلیل آقای الهی، اجازه بدید از لابیرانت پیام ها عبور کنیم، برمیگردیم و نظریات آقای الهی رو میشنویم و بعد اگر فرصتی شد گفتگویی هم با منوچهر محتمل انجام میدیم در ارتباط با آخرین خبرهای در رابطه با پرونده هادی سلیمان بود و قاضی گلیه. مطبوعات جهان عرب این روزها دو پرسش به عنوان دو عنوان یا سرتیتر به چشم می‌خورد. یکی این که جنازه امام موسی صدر کجاست و دیگر این که چه کسی سید باقر حکیم را کشت. و همه ی پرسش‌ها در حول و محور این است که چه کسانی از گم شدن امام موسی صدر و چه کسانی از ترور و کشتن سید باقر حکیم در واقع سود میبرند. آیا این دستهای نامرئی که این ترورها یا این پروژه های نامرئی رو پیاده میکنه دستهای نامرئی خارجی هاست یا خودی هاست؟ آقای الهی معتقد بایستی نگاه کردید چه کسانی سود میبرند. بنابراین به طور تلویحی میشه به یک نتایج منطقی رسید. گوش میکنیم به آقای الهی ببینیم چه نظریاتی داره.
اینجا که شروع بکنیم تقریبا با تحلیل شروع میکنیم، به نتیجه تلویحی میتونیم برسیم. یعنی امروز باید حساب کرد در عراق یک چنین حادثه‌ای که به درستی هم دیشب این آقای میرزابادی دیروز تو مجلس گفته که حتما ادامه پیدا خواهد کرد این ترورها، و ببینیم که در ایران که اتفاق افتاد چه نتایجی داشت. یعنی میگیم که حزب جمهوری اسلامی که رفت، آقای مهندس بازرگان تقویت شد، چنین چیزی نشد. یا اینکه این آیت الله های بزرگی که در ایران ترور شدن، اینها باعث شد آیت الله های خیلی ملایمتر و آیت الله های خیلی واقع بینتر و نزدیکتر به جامعه قدرت رو به دست بگیرن. میبینیم چنین چیزی نشد. یعنی تمام ترورها، انفجارها در جمهوری اسلامی، حرکات اینجوری که انجام شد ارتجاع رو تقویت کرد. یعنی بدترین جریان در حاکمیت جمهوری اسلامی سالهای اول انقلاب رو تقویت کرد تا اینجایی که رسیدیم امروز میشه سردمدار مملکت آقای مصباح یزدی، یا میشه آقای واعظ طبسی تولیت مادام العمر آستان قدس رضوی، که چنین چیزی هیچ وقت اصلا به کسی داده نشده بوده در ایران. حالا هم باید حساب کرد یک چنین حادثه‌ای در نجف به سود چه جریان تقویت میشه. یعنی چه جریان تقویت میکنه؟ آیا کسان دیگری که از آقای حکیم بهتر هستند و در حاشیه بودن اونها بالا میان یا برعکس به سمت یک تندی کور در این پایینترش سطوح پایینتر روحانیت بینیم و روحانیت ماجراجوتری میتونن بالا بیان؟ این تجربه ایست که در جمهوری اسلامی شده به نظر ما. ببینید در جمهوری اسلامی سه گروه از این حوادث انفجاری مثل حزب جمهوری اسلامی انفجارش، مثل این نخست وزیری انفجارش، مثل ترورهایی که از این آیت الله های بزرگ در ایران انجام شد، سه حالت اتفاق افتاد. یک اینکه اون جریان صادقتر و جریان ملایمتر واقع بینتر مذهبی اونها به حاشیه رونده شدن. شما این مجمع روحانیون مبارز که الان وجود داره یا مجمع مدرسین و محققینی که در قوم وجود داره که در حاشیه هستن و تمام مدت زیر فشار هستن، بخش قابل توجهی از اینا همین کسان هستن، یعنی به دنبال اون ترورها و اون حوادث اینها زدش به عقب زده شدن، به عقب برده شدن. این یک گروه است، امثال مجاهدین انقلاب اسلامی، امثال نمیدونم آقای منتجب نیا، همین کسان، حتی خوئینی ها، اینا رو همه رو تونستن بذارن کنار. دوم این ازش که از کسانی که آلترناتیو بودن خلاص شدن، آیت الله مثل صدوقی، آیت الله مثل مدنی، آیت الله مثل دستخیر که اگر حضور داشتن هر کدوم اینا یک آیت الله طاهری بودن در اصفهان، اینا هم تونستن بذارن کرا با اون انفجارها. سوم اینی که اون گروه دیگری که خودشون رو تونستن بالا بکشن سازمان یافته و قدرتمند تونستن جایگزین بشن، یعنی رقبا رو حذف کردن، خودشون آمدن بالا. اون چه که امروز در جمهوری اسلامی هست حاصل اون انفجار هاست، حاصل اون ترور هاست، حاصل اون ماجراجویی هاست که از چپ کردن از راست شد، حالا اون بحثش بحث دیگری است، ولی حاصل به اینجا کشیده شده. حالا در عراق هم باید فکر کرد یک چنین انفجاری میخواد به این سمت بره. خب این سمتگیری که در گذشته در ایران هم تجربه شد و ما هممون میدونیم فضای مملکت ما رو امنیتی نظامی کرد، یعنی همونقدر که جنگ مملکت ما رو نظامی کرد و امروز شما میبینید سپاه میخواد حرف آخر رو بزنه، همچنان این حاصل جنگه. همونطور که امنیتی کرد جامعه ایران، شما ببینید این نگاه امنیتی ریشه مملکت ما رو داره میسوزونه، یعنی در هر حادثه کوچکی، در یک روزنامه‌ای که منتشر میشه، در یک ورق کاغذی که منتشر میشه، در شما میبینید دیگه همه این کارهایی که قوه قضاییه داره میکنه، این فضای امنیتی است که مثل یک بختک افتاده روی جامعه ما الان توسط حاکمیت. این فضا رو تونستن به وجود بیارن، آزادی ها رفت، احزاب از صحنه خارج شدن، روزنامه ها بسته شد. آیا این انفجارها به این سمت عراق رو میخواد ببره؟ یعنی میخواد این فضایی رو که از نظر سیاسی توی عراق فراهم هست الان به هر دلیل و بودن روزنامه ها، بودن نشریات، احزاب آزاد شدن، شورای یک ائتلافی حکومت رو به دست گرفته، این رو میخواد از بین ببره؟ باز ببینیم چه کسی زینف هست در این. امریکا در این زینفه، پس حتما توش نقش داره. جمهوری اسلامی در این کار زینفه، پس حتما توش نقش داره. از تحلیل بریم جلو به نتیجه برسیم برای اینکه عاملین چه کسانی میتونن باشن، فوری بعد حساب کرد سود این کار برای کیست. این اون چیزیست که ما از انفجارها در نجف و در بغداد در جلوی سازمان ملل و در اونجاها میبینیم. حالا بحث این است که این تکنیک از این در اختیار کیست.
آقای الهی، اولا به شما تبریک میگم، چرا که روبروی من مطلبیست از یک محقق ایرانی در مرکز دانشگاه هاروارد که ایشون عضو شورای روابط بین المللی نیویورک هستن، آقای روی متحده. جالب هست که ایشان همین نکاتی که شما الان عنوان میکنید رو در روند یک توصیه علمی و تاریخی به مقامات آمریکایی منتشر کرده اخیراً. و جالب این است که همین نظریاتی که شما اشاره میکنید تلویحاً اشاره کردن، اما نه در روند جزئیات و آگاهی های دقیقی که شما اشاره کردید. و جالب این است که ایشان حتی به دولت آمریکا و فرماندهان نیروهای ویژه اشاره کردن از تجربه ایران درس بگیرن، بیشتر به مسائل ایران رو به عنوان آینه بهش بنگرن و مراقب شاهرودی ها باشن، توجه داشته باشند که یک جریان میان روی در میان شیعیان وجود دارد، همینجوری که اسحاق نقاش تحلیلگر عراقی اشاره کرده و حتی اشاره کردن در لبنان هم. همین نکته‌ای که واقعا باید شنونده های شما سپاسگزار باشن به این نکته‌ای که اشاره کردید، گفته هم باقر حکیم و هم آقای فضل الله در لبنان احساس کردن تجربه جمهوری اسلامی را هرگز تکرار نکنند. بغلاده است.
بعد نکته دیگه هم این هستش که یک چنین امکاناتی، امکانات عظیمه مثل این چیزهایی که خب بمبی که ساختن بردن مفجر کردن، حالا صحبتش هست که در 2 یا 3 یا 4 در خروجی حرم حضرت علی این ماشینا رو جاسازی کرده بودن که از هر کدوم شد این کار رو بکنن. یک چنین امکان وسیع و عظیمی و بی شوخی نیست که فراهم کردن. این عین ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی است و ماجرای انفجار نخست وزیری در اون دوران که آقا مجاهدین کردن، 4 تا مجاهد تو خیابان که 4 تا نارنجک داشتن، کجا میتونستن همچین کارایی بکنن؟ یک بمب حساب شده ای که تمام ابعاد مهندسی ساختمون توش حساب شده بود که چجوری پایین بیاد.
آیا سپاه بدر کرده؟
من نمیتونم بگم و نمیخوام چنین چیزی رو بگم، ولی اون چه که الان به تدریج هی داره روش تبلیغ میشه متاسفانه و سیاست‌های ایران این رو تقویت میکنه، اون ازش که خب از ایران نیروهایی وارد اونجا شدن، سپاه بدر رو جمهوری اسلامی فرستاده به اونجا، به داخل اونجا این سپاه چیز مهدی که این آقای مقتدی صدر درست کرده از بقایای منحل شده یا خلسلاح شده سپاه بدر داره درست میکنه، به نوعی پای ایران داره مرتب کشیده میشه به این ماجراجویی هایی که در عراق داره انجام میشه. ممکنه این ماجراجویی ها کسانی در جمهوری اسلامی، کسانی در سپاه، کسانی واقعا ممکنه از اینها توش نقش داشته باشن یا از القاعده توش نقش داشته باشن، خب ولی یک تکنیک عظیمی رو میشه حساب کرد. ممکنه کشورهای دیگه ای هم این تکنیک دست داشته باشن به صورت جدی از اون پشت حمایت بکنن که این کارها انجام بشه. اون چه که من در بخش اول صحبتم خدمت شما و شنوندگانتون گفتم و باز میخوام تأکید بکنم روی اون هستش که ما مسئله حاکمیت خودمون رو میبایستی حل بکنیم. هر چقدر تأخیر در این کار میشه فاجعه بزرگتر و عظیمتر میشه. شما ببینید به ما چه که القاعده در ایران باشه هستن، آقا این دندون رو بکنین، چرا پس نمیگین آقا بریزید بیرون بره پکار زندگیش، ما مملکت رو نگه داریم. حالا تبدیل شده به اینکه آقا سران القاعده رو ندادن، حالا القاعده هم تو عراق داره عمل میکنه، پس خب رهبری القاعده هم که در تهران نشسته، پس این کار تهران داره انجام میده. عملا یه چنین بهانه‌ای میشه دیگه. پس باز میرسیم به اونجا که این ماجرا رو در ایران باید حل کرد. نمیشه با بودن آقای شاهروجی، نمیشه با آدم های ماجراجوی مثل آقای شریعت مداری، با تمام این جریانی که وجود دارن، ما یه سیاست مستقل ملی در ایران اتخاذ بکنیم چنین چیزی امکان نداره. شعار هم آقای خدابخشیان، اصلا من پیش از اینکه شما تلفن بزنید 10 دقیقه قبلش روی این سایت بی بی سی یک مطلبی رو داشتم میخوندم، یک گزارشی است که یک کمونیست سابق عراق است که مهاجرت کرده به انگلستان، پس از سالها رفته عراق، رفته بغداد و پایان این گزارشی که از بغداد نوشته که خیلی جالبه حتما به شما مطالعه بکنید، پایان گزارشش نوشته که هیچ کس به اندازه صدام حسین نمیتونست به امریکا خدمت بکنه، اینطور طرفدار امریکا در عراق درست میکنه در منطقه ای که نفرت وجود داشت. خب ما دهه 60 و دهه 70 رو حتما به خاطر دارید، یعنی چقدر هواپیما ربایی، چقدر کارهای چریکی، چقدر کارهای چیز، تمام اینا علیه امریکا بود. به امروز درست به عکس این میگه تبدیل شده در خود عراق، میگه این خدمت بزرگ رو عراق کرد به امریکا. حالا میخوام بگم شعار دادن به صرف شعار دادن مسئله حل نمیشه. حالا میتونه آقای ایران یا آقای شاهرودی یا آقای لادی هر کدوم از اینا کباده ضد امریکایی بودن هم بکشن، ولی در عمل در خدمت امریکا. این حرفا رو این آقای علم هم داره میگه، دیدم صحبت میکرد و میگفت این سیاست مستقل ما، حتی میگه که مثلا غلط کرد کسی اینجوری کرد، ما سیاست مستقل خودمون رو اینجوری میکنیم، ولی این علیه امریکا نبود، در خدمت اون کار بودن. حالا البته تو تا نظام مقابل مقایسه اصلا نمیخوام چنین مقایسه رو بکنم، ولی میخوام بگم به صرف شعار دادن، به صرف حرف زدن و ادعا کردن مسئله حل نمیشه. من میگم که با امریکا میخوام مبارزه کنم، استکبار جهانی رو میخوام فلان بکنم، ولی عملا سیاستی رو اتخاذ میکنم که در خدمت اوناست، مثل صدام حسین عملا همین کاری کرد دیگه. در ایران هم همینه، میگه آقا من میخوام مبارزه کنم با امریکا، میرم القاعده رو هم دارم میارم تو تهران نگه میدارم، در حالی که امروز ریختن اون بیرون و نگه داشتن مملکت خودمون شرط اوله. حالا بعدی در عراق هم این توجهات داره میشه، این پرونده داره به وجود میاد که یواش یواش هی رد پیدا میکنن. خب وضعیت عراق هم امروز یه وضعیت درسته که تحت کنترل آنچنان نیستش که نتونن جلوی انفجار رو بگیرن، ولی انقدر تحت کنترل هست که بتونن پیدا کنن کیه چیه کجاست و بگیرن و ضبط بکنن و پرونده رو کامل بکنن، حتی پرونده رو بسازن. اگر هم ساختن قابل رد کردن نیست، یعنی توان رد کردن وجود داره. تکنیک عظیم این کامپیوتری و این تکنیک عجیب غریب امنیتی که وجود داره خوب کنترل میکنن. هیچ اصلا نمیتونی بگی کنترل نکردن یا بعدش نتونستن پیدا بکنن، تو بازجویی‌ها نتونستن پیدا بکنن. این اطلاعات جمع میشه، زمانی این اطلاعات روی میز سازمان ملل متحد زمین خواهد گذاشت که گذاشته خواهد شد که دیگه هیچ پس و پیشی وجود نداره.
و بعد به نظر شما چه پیش خواهد آمد؟ آیا همون گونه که همیشه شما تحلیل و تفسیر کردید که این قطار یا این ماشین جنگی هنوز متوقف نخواهد شد، باید راهش رو طی کنه تا در نهایت یک قدرت دیگری یا یک افکار عمومی آمریکایی در داخل کشور مزاحمش بشه متوقفش کنه، بنابراین شما فکر میکنید از خطوط مرزی ایران هم عبور خواهد کرد، یا این فشار ماشین جنگی به عنوان یک ابزاری تبلیغاتی که بتوان رفراندوم رو تحمیل کرد، کدام خواهد بود به نظر شما؟
ببینید ما فکر میکنم توی دو مصاحبه قبل، شاید دو مصاحبه قبل بود، راجع به این که امکان یک طرح رفراندوم در ایران زیر نظارت سازمان ملل متحد مطرح هست صحبت کرد. خوشبختانه یا به هر حال شاید خوشبختانه این آقای جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد هم که دو هفته پیش رفته، سه هفته پیش در تهران در مجلس در کمیسیون خارجه شرکت کرده، همجور که تو این ساعت‌هاشون هم نوشتن اشاره کوتاهی کردن، او هم گفته که امریکا طرح همه پرسی در ایران رو تهیه کرده، مترسل فرصتی که اونو برای سازمان ملل تصویب بکنه. در نتیجه این نیستش که لشکرکشی به ایران میشه مثل عراق، امروز این کار انجام نمیشه، فردا هم این کار انجام نمیشه، ولی از نظر سیاسی به نظر من پیش برده میشه این امر، و هر مقدار که جلوی اصلاحات مقاومت شد، هر مقدار که ناراضایی رو تشدید میکنن، هر مقدار که این جوانها رو زدن، هر مقداری که فشار آوردن به جامعه، شرایط اون رفراندوم رو به سود امریکا فراهم کردن. در نتیجه همون بحث اوله که میگیم آقا مرگ برای امریکا، ولی در خدمت امریکا. امروز میگیم این آقای شاهرودی، که در حقیقت آقای شاهرودی دستگاه قوه قضاییه رو تبدیل به دستگاه حکومتی آینده کرده، یعنی بعدن که برسه به قدرت بشینه بشه ولی فقیه یا رهبر یا حاکم در ایران، ایشون سازمان امنیت رو درست کرده، ایشون وزارت خارجه شو با لاریجانی که برده کنار دستش خودش گذاشته درست کرده، ایشون قوه قضاییه‌اش هم که در اختیارش بوده، نمایندگان مجلسش هم درست کرده، تو شوراهای شهر هم چیزاش خوش، یعنی دستگاه دولتی تو قوه قضاییه وجود داره. این فقط قوه قضاییه نیست، بلکه ساختار حکومته که آقای شاهرودی درست کرده. حالا بعد دیدش که این ساختار و این آقا میتونه علیه امریکا عمل بکنه، میگیم عملی که امروز میکنه هنگره حرفشو بزنه، ولی عملی که امروز میکنه به سود امریکاست. ایشون امروز میگه آقا نخیر، ما اصلا اون چیز الحاقی رو امضا نمیکنیم و از فلان سازمانم میایم بیرون و هم از این شستایی خیلی تند و فلان میگیره، ولی اینها برای ما اهمیت نداره. باید بریم اون کار اساسی که انجام میده اون به سود کیست. میگیم این مقاومت در برابر اصلاحات، فشار به جامعه گرفتن، بردن، زدن، کشتن، و معمولا قتل کردن، تجاوز کردن، که تمام اینا داره فاش میشه، تمام اینا میره بیرون، در نهایتش به سود کیست؟ به سود اون طرح رفراندوم است که امریکا در ایران خواهد کرد. امریکا هم بدون تردید چیزی رو در ایران خواهد آورد که نفع خودش باشه طبعا. ولی اگر مردم ایران چنان به مرگ گرفته شده باشن که به طبع رضایت بدن، همون فاجعه میشه که در عراق هست. پس تفاوتی نیست بین آقای شاهرودی و آقای صدام حسین. یک عمل انجام میدن.
آقای الهی اجازه بدید از شما سپاسگزاری کنیم.